سپاسگزارم. به نام خدا، اسم من مهدی هست، در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی اجباری. از خدا درخواست میکنم که آنچه که بر زبان من جاری میشه کلام خودش باشه. امروز جمعه 20 تیر ماه 1404 هست و جا داره من تشکر بکنم از دوستم بهزاد بابت فرصت خدمت. بعد از مدت ها فکر میکنم از بهمن ماه که خدمت من تموم شده بود، من صدام تو این گروه شنیده نشده بود و این فرصت ایجاد شد. خب گروه کلیولند گروه خانگی من هستش و من برای مدتی در واقع سنت نو هم رو اجرا میکردم و فاصله گرفتم از خدمت در این گروه. انشالله با امید خدا به زودی باز بر میگردم با یه خدمت تازه در این گروه. از تک تک اعضایی که این گروه رو حمایت میکنن سپاسگزارم. خدمتگزارا رو دستشون رو میبوسم و خدا رو شکر میکنم بابت وجود این گروه، چون در بهبودی من بسیار بسیار تاثیرگذار بودم. موضوع کارگاه امروز قوانین رابرت هست و جا داره که عرض بکنم خدمت دوستان که قوانین رابرت شاید برای بسیاری از افرادی که حالا احتمالاً اولین انجمنشون هست تا به حال اسمش رو نشنیدن یه ذره عجیب و غریب باشه. به همین دلیل که ما منابع رسمی برای این موضوع نداریم، پیشنهاد میدم حتما قلم و کاغذ آماده بکنید برای اینکه نکته هایی در این جلسه گفته میشه که بسیار بسیار به دردتون میخوره. لذا اگر که قلم و کاغذ در دسترس نیست، همین الان برید تهیه بکنید تا من مقدماتی رو میچینم و توضیحاتی میدم که چه شکلی میخوایم این کارگاه رو برگزارش بکنیم. معمولا توی بحث جدید که پیش میاد من همیشه دعا میکنم، از خدا میخوام که ذهنمون رو باز بکنه و ما رو از بند و گرفتاری همه من میدانم ها و من بلدم ها رها بکنه تا دریچه افکارمون روی چیزهای جدیدی باز بشه. از خدا درخواست میکنیم که ما رو از بند گرفتاری تجربیات قبلیمون و دانش ذهنیمون رها بکنه تا چیزهای جدیدی در این جلسه یاد بگیریم. گردانندگی این جلسه رو به خودش میسپارم و ازش درخواست میکنم آنچه که بر زبان من جاری میشه همونی باشه که خدا میخواد، نه اونی که مهدی میخواد. اگر از انجمن دیگری وارد یو ای شدید احتمالاً میدونید که در انجمنهای 12 قدمی 3 میراث وجود داره که 12 قدم، 12 سنت و 12 مفهوم خدماتی هستش. قوانین رابرت در رابطه با میراث سوم هست که مفاهیم خدماتی هستن و این قوانین قوانین پارلمانی هستن که امروزه در کشورهای مختلف، مخصوصا کشورهایی که ساختارهای دموکراتیک و جمهوری دارن، استفاده میشه در مجالسشون، مثل مجلس سنای امریکا یا مجلس شورای اسلامی در ایران و حتی بسیاری از شرکت‌ها و کمپانی‌ها در جلسات اداری رسمیشون، شرکت‌های مسئولیت محدود، شرکت‌های سهامی خاص، شرکت‌های سهامی عام، کمپانی‌های بزرگ از این قوانین استفاده می‌کنن. حالا اسم این قوانین رابرت در زبان انگلیسی رابرتس رولز هستش. رابرتس رولز یعنی اشاره میکنه به قوانین یک شخصی به نام آقای رابرت بنابراین حالا یه دوستی سوال پرسیده بود که این رابرتس قوانین رابرتس یا قوانین رابرته. خب مسلمه قوانین رابرته و اون اس چیز اس مالکیت اون قوانین هست. رول یعنی قانون، رولز یعنی قوانین. خب وقتی میخوایم این قوانین رو نسبت بدیم به آقای رابرت میگیم رابرتس رولز. بنابراین در زبان فارسی ما نباید بگیم قوانین رابرت، باید بگیم قوانین رابرت. و این قوانین قوانین پارلمانی هستن. کتاب بزرگی وجود داره در این رابطه که اون دوستانی که علاقه‌مند باشن میتونن در اینترنت جستجو بکنن. من ندیدم نسخه رایگانی توی اینترنت. حالا دیشب یه تورقی میکردم، سرچ میکردم، همه سایت ها پی دی اف هاشو میفروختن و نیازی هم ما عملا نداریم که بریم کتاب قوانین رابرت رو بخونیم. به این دلیل که در انجمنهای 12 قدمی یک نسخه ساده شده قوانین رابرت رو استفاده میکنند. یعنی به این معنی نیست که ما مثل یک وکیل پایه یک دادگستری که معمولا حالا اونایی که خیلی قدر هستن دیدین دیگه، کتاب قانون همیشه همراهشون یا کتاب قانون حفظن خیلی هاشون، و ما هم مثل یه وکیل بیافتیم بریم قوانین رابرت رو حفظ بکنیم یا همه چم و خمش رو یاد بگیریم. نیازی نداریم. ما فقط به یک سری از بخش هایی که با جلسات اداریمون درگیر هست احتیاج داریم. خب به عنوان مقدمه یه سوال میپرسم و اون این که شما تا حالا شده در یک جلسه باشی که احساس بکنی صدای شما شنیده نمیشه یا در اون جلسه هرج و مرج وجود داره؟ حالا دوستانی که تجربه دارن میتونن حتی چون میخوایم به صورت کارگاهی برگزار بکنیم تجربه بدن. مثلا توی شرکتی بودین، توی اداره بودید، چون قانون مشخصی برای گردانندگی اون جلسه وجود نداشته، جلسه هرج و مرج بوده. احتمالاً ما در ایران خیلی با این موضوع برخورد کردیم که آره صفحه چت باز، اگر دوستی هم یه موقع میخواد تجربه بده میتونه بنویسه که من تجربه دارم، که ما تجربه این دوست رو هم در قالب نهایتاً 3 دقیقه بشنویم. مثلا در یه اداره بوده، سازمانی بوده، یه جلسه اداری گرفته شده، بعد اونجا هرج و مرج بوده، هر کی هر حرفی میزده، اگر میخواستن یه تصمیمی بگیرن نحوه رأی گیری مشخص نبوده، شمارش آرای اتفاق نیفتاده، اصلا به نظر او هرج و مرج بود توی اون جلسه. احتمالاً هممون برخورد کردیم. قوانین رابرت نیومده که کارها رو برای ما سخت بکنه. خیلی مهمه. یعنی اگر دوستانی که حالا قلم و کاغذ آوردن و میخوان یادداشت بکنن، این جمله به عنوان مقدمه شروع کار اینه که قوانین رابرت برای سخت‌تر کردن کارها نیومدن. هدف اصلی ایجاد قوانین رابرت اینه که یک فضای منصفانه درست بکنه. بله علی جان، الان بعد از این صحبت من تجربه شما رو میشنویم، که همه فرصت مشارکت و حرف زدن رو داشته باشن. پس ببینید قوانین رابرت برای سخت‌تر کردن کارها نیومدن. هدف اصلی این قوانین ایجاد یک فضای منصفانه هست که همه فرصت مشارکت و حرف زدن داشته باشن و تصمیم‌ها درست و حسابی گرفته بشه. خب ما علی جان فکر کنم سیستم Q&A فعال هستش، زحمت بکش Q&A رو، اون علامت سوال پایین رو آره بزن که ما تجربه شما رو از اون جلسه‌ای که هرج و مرج بود بشنویم و بعد بریم سراغ ادامه. بله مرسی علی جان، میشنویم شما رو.
با سلام خدمت دوستان، به نام خدا، من هم علی هم دارم. از تجربه‌ای که من داشتم در رابطه با این بود که یه سری خدمتگزار گروهمون بودم و به عنوان نماینده تو جلسه هیئت نمایندگان شرکت میکردم. زمانی بود که زمان کرونا این جلسات آنلاین برگزار میشد و طبق آنلاین بازگذاران اینا اومدن خدمتگزاره ناحیه، اومدن تصمیم گرفتن که هر خدمتگزاری که میخواد توی ساختار خدماتی یو ای در رابطه با ناحیه خدمت کنه باید حتما کتاب کارکرد قدم یو ای رو کار کرده باشه، کتاب بزرگ و با 12-12 رو مهم نیست، یعنی فقط یکی از شرایط اصلی خدمت کردن نفرات این بود که بر اساس کتاب کارکرد قدم کار کنه. و اون زمان هنوز کتابی که در رابطه با کارکرد قدم یو ای بود مورد تایید کنفرانس جهانی نبود و من با دوست اونا آمیتی وقتی صحبت کردم، یعنی نمیتون بر اساس مفهوم پنجی که با دوست اون مهدی صحبت کردم این رأی نبود که کارساز باشه و سازنده باشه و درست باشه، چون نصف بیشتر نمایندگانی که تو اون جلسه بودن از ساعتی که برای جلسه مشخص کرده بودن رد کرده بود و نصف نمایندگان رفته بودن و این رأی به مشکل خورد. و بر اساس صحبتی که من با دوست محمدی داشتم صحبت کردیم با دوستان نماینده و رابطین ناحیه، دیگه این رأی شکسته شد و شب اول صحبت من شنیده نشد. من تجربه در همین حد بود. ممنون.
متشکرم. مرسی. البته قوانین رابرت در رابطه با تجربه‌ای که داشتی علی بخش میرسیم حالا کروم یا حد نصاب در قوانین رابرت به این تجربه شما برمیخورد و این مسئله تصمیم گیری در مورد اون کتاب که هنوز هم به تایید کنفرانس خدمات جهانی نرسیده و اصلا نمیتواند برسد چون جزء منابع انجمن دیگری هستش، اون ربطی به قوانین رابرت نداره، یادت باشه. میتونه ربط به اصول انجمن داشته باشه، یعنی ما در انجمنهای 12 قدمی از قوانین رابرت برای بهتر برگزار شدن جلسات اداریمون استفاده میکنیم، اما ما قوانین، چارچوبها و اصول روحانی داریم که اینها میتونه به قوانین رابرت هم ربط نداشته باشه و اون چی هست؟ اون سنت های ما هست و اون 12 مفهوم خدماتی ما هستش که حالا در رابطه با اون هم ممکنه یه جاهایی توی صحبت هامون اشاراتی داشته باشیم. در هر صورت ممنونم از تجربت. خب بریم جلو. پس گفتیم که قوانین رابرت برای سخت‌تر کردن کارها نیومدن و هدفشون ایجاد یک فضای منصفانه است که همه فرصت مشارکت و حرف زدن داشته باشن، تصمیم و درست حسابی گرفته بشه و عملا دوستان هدف قوانین رابرت پیاده سازی سنت دوم هست. سنت دوم چی میگه؟ اینی که رأی وجدان گروه حکم اصلی در گروه باشه. میگیم چی؟ میگیم اون خداوند مهربان خواستش در قالب رأی وجدان گروه متجلی میشه. به همین دلیل ما بایستی از ساز و برگی استفاده بکنیم که اطمینان حاصل بکنیم که این رأی وجدان داره اتفاق میفته. بنابراین وقتی داریم میگیم رأی وجدان بایستی ساختاری داشته باشیم، چارچوبهایی داشته باشیم که چه شکلی یه تصمیم گرفته میشه، یعنی اساس و برایند یک تصمیم در یک جلسه چگونه است، چه شکلی پیشنهاد داده میشه، چه شکلی راجب اون پیشنهاد بحث و گفتگو و تبادل نظر میشه، چه شکلی در موردش رأی گیری میشه و این تصمیم اصولا چه شکلی باید گرفته بشه. پس هدف قوانین رابرت در انجمنهای 12 قدمی، هدف این که ما از قوانین رابرت میایم استفاده میکنیم، اینه که سنت دومون برامون مهمه و در میراث سوممون ما مفهوم پنج خدماتی رو داریم که مفهوم پنج تکیه بر شنیده شدن صدای اقلیت میکنه. مفهوم پنج میگه صدای همه افراد باید شنیده بشه، حتی اگر در اقلیت هستن. گاهی اوقات ما در یک جلسه هستیم، 100 نفر توی اون جلسه هستن، صدای اکثریت داره شنیده میشه، یعنی 80%، 90% گروه دارن یه صدای واحد میگن، اما 5%، 10% گروه، حتی 1 نفر در اون گروه وجود داره که مخالف اون حتی 99 نفر دیگر هستش. بنابراین مفهوم 5 حکم میکنه که صدای اون یه نفرم بایستی چی؟ شنیده بشه. پس ما همیشه حق صحبت کردن میدیم، حق اعتراض کردن میدیم، ما موظف هستیم که صدای اقلیت رو بشنویم. قوانین رابرت ساز و برگی هست برای اجرای مفهوم 5 خدماتی و سنت دوم. خب اگر که بخوایم در از مقدمه دیگه خارج بشیم، فقط جا داره به این موضوع اشاره بکنیم که قوانین رابرت چارچوب‌هایی برای شنیده شدن صدای همه هست و نقش رئیس جلسه رعایت همین قوانین هست. یعنی گرداننده اداری یا رئیس جلسه فرق نمی‌کنه. الان مثلا در ایران آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامیه، یا در مثلا مجلس سنای امریکا نمیدونم، فرض کن فلان فرد رئیس مجلس هست، اون همون کاری رو انجام میده که گرداننده اداری ما انجام میده. حالا این گرداننده میتونه گرداننده اداری یک گروه باشه، گروه 5 نفره، 10 نفره، 20 نفره، 100 نفره یا بیشتر، میتونه گرداننده اداری یک بخشی از ساختار باشه، مثل جلسه هیئت نمایندگان یا جلسه شورای منطقه ایران یا جلسه هیئت نمایندگان خدمات جهانی یا دیگه در نهایت جلسه کنفرانس خدمات جهانی که در اونجا ما یک حتی ناظر پارلمانی داریم که میریم توضیح میدم، و یا جلسه هیئت معتمدین. حتی جلسه هیئت معتمدین که 8 نفر در حال حاضر هستن، اون هم باز یک گرداننده داره. پس کار این گرداننده چی هستش؟ کار این گرداننده اینه که اون قوانین رابرت رو فقط رعایت بکنه. لذا این یک شخص بی‌طرف هست و حق رأی دادن نداره. فرد دیگری در این جلسه حضور داره به نام دبیر جلسه، که ما اینجا بهش میگیم چی؟ میگیم منشی. دبیر جلسه یا منشی مسئول یادداشت برداری هست و تاریخچه جلسه دست این دبیر هست. اتفاقا ایشون میتونه در بحث ها شرکت بکنه و رأی هم میتونه بده. چرا؟ چون ایشون تأثیرگذار نیست، ایشون فقط کار یادداشت رو داره انجام میده. اما گرداننده چون میتونه در روند رأی گیری، در روند تصمیم گیری ها تاثیرگذار باشه، اومدن چه کار کردن تو قوانین رابرت؟ حق رأی ازش گرفتن، الا یه جا که میریم در رابطه باش صحبت میکنیم. دوستمون فرید عزیز هم تذکر دادن که همونطوری که رأی وجدان گرفته شده و از کتاب 12-12 و کتاب بزرگ که متعلق به الکلیای گمنام هست استفاده میشه، با کسب اجازه از هر انجمن 12 قدمی دیگر از نشریات اونها استفاده میشه. ضمن این که از این ضعف‌های بزرگ ساختار خدمات جهانی UA هست که هنوز پس از 20 سال نشریات مرتبط با خودش رو نداره. درود بر شما، بسیار هم عالی. خب و نه صدا فکر نمی کنم خراب باشه. حالا دوستان اگه صدا اوکی هست تو صفحه چت بنویسن که صدا اوکی هست، که دوستمون آرتمیس گفته درست شده صدا. متشکرم خانم آرتمیس. خب پس یکی دیگه از هدفهای قوانین رابرت اینه که همه اعضا
یک رابطه محترمانه و کارآمد داشته باشن و با همدیگه بتونن یک همکاری خوب رو داشته باشن تو جلسه اداری، حتی زمانی که با هم اختلاف داریم. قوانین رابرت به ما کمک میکنه حتی در زمانی که ما با هم اختلاف داریم بتونیم به یک اجماع مناسب برسیم. پس قوانین رابرت نیومده که کارها رو سخت بکنه. یه نکته که قوانین رابرت باید راجبش بگم اینی که وحی منزل نیست. من بارها این جمله رو از زبان من شنیدین که من میگم سنت ها و مفاهیم مثل پیاز میمونه، لایه لایه هست و بعضی از لایه ها بالاتر هستن نسبت به لایه های درونی. یکی از این لایه ها سنت چهارم هست. سنت چهارم چی میگه؟ میگه هر گروه مستقله، بنابراین یک گروه میتونه قوانین رابرت رو رعایت نکنه، تغییرات ایجاد بده. از این نکته مهمه، لطفا اگر قلم و کاغذ دارید یادداشت بفرمایید که قوانین رابرت قابل تغییر هستن و سنت چهارم میتونه پوشش دهنده قوانین رابرت باشه. مثال میزنیم تا قابل فهم بشه. فرض بفرمایید در قوانین رابرت ما توی رأی‌گیری ها، حالا میریم جلو صحبت میکنیم، ما دو مدل رأی‌گیری داریم. یک رأی‌گیری اکثریت ساده که 50% به علاوه یک هست، یه رأی‌گیری اکثریت که 2/3 آرا هست. خب ممکنه توی قوانین رابرت مثلا میگه برای انتخاب یه خدمتگزار 50% به علاوه یک کفایت میکنه. یه گروه میتونه بیاد بگه نه، من ملاک انتخاب خدمتگزارانم 50% به علاوه یک نیست، یا مثلا این بخش از خدمتگزارها 2/3 آرا میخواد. حتی در برخی از لایه های ساختاری این رو هم میان تغییر میدن. به عنوان مثال در حال حاضر منطقه ایران در AA برای عزل تراستی ها یا معتمدین 3/4 آرا نیاز داره. یعنی اگر بخوان یک معتمد رو عزل بکنند 3/4 رأی احتیاج داره. یعنی 3/4 کنفرانس احتیاج هستش که رأی بدن که این معتمد بایستی عزل بشود، در صورتی که ما در قوانین رابرت حداقل من 3/4 رأی جایی نشنیدم. یا برای انتخاب یک خدمتگزار در همین باز شورای منطقه ایران در AA رو عرض میکنم، این به این دلیل بچه من یه موقع اسم AA رو میبرم برای اینکه انجمن مادر هست و ما الگو قرار میدیم AA رو در UA. هم از کتابا و نشریاتش داریم استفاده میکنیم، هم از مفاهیمش استفاده میکنیم. قبلا در دوره های مفاهیم گفته شده که در UA ما از مفاهیم AA تبعیت میکنیم، یعنی منوال سرویس و اون دفترچه خدماتی ما مبتنی بر چیه؟ AA هستش، نه انجمن دیگه. چرا؟ چون 12 قدم و 12 سنت در همه انجمن ها یکسان است، اما 12 مفهوم یکسان نیست. در بعضی از انجمن ها 12 مفهوم تغییر میکنه. به عنوان مثال در انجمن NA 12 مفهومش با 12 مفهوم AA تفاوت میکنه. مثال مفهوم 3 و 4 جاشون جابجاست، حالا به چه دلیل من اصلا نمیدونم، ولی هر انجمنی 12 مفهوم خودش رو داره. در انجمن ما هم تایتل اگر اشتباه نکنم 5 تا یا 7 تا از مفاهیممون یه تغییرات جزئی حتی نسبت به AA کرده، همونها، فقط تایتل و عنوانش یه ذره پخته تر شده، حالا یه ذره توضیحات بیشتری داره. بنابراین این که اشاره میکنم اینه که در انتخاب اعضای هیئت معتمدین یک ساختار رأی‌گیری پیچیده‌ای دارن که در انتها به کلاه میرسه. یعنی وقتی 2 تا خدمتگزار تهش باقی میمونن و حد نصاب 2/3 رو نمیارن، اسامی اونها رو میندازن توی کلاه و اسم معتمد رو از داخل کلاه میارن بیرون. حالا دوستانی که سندش رو خواستن میتونن به من پیام بدن، من بعدا سندش رو هم براشون میفرستم. در صورتی که در مثلا همین فرایند انتخاب خدمتگزار معتمد در کنفرانس خدمات جهانی بسیار توی یو ای ساده هستش. پس یه بار دیگه این رو عرض میکنم، خلاصه که قوانین رابرت وحی منزل نیستن و هر انجمن، حتی هر ساختار خدماتی، حتی هر گروه میتونه قوانین رو تغییر بده. سنت چهار پوشش میده، سنت چهار ارجحه. این استقلال رو به ساختارهای خدماتی، این استقلال رو به گروه ها میده که گروه ها مستقل عمل بکنن. خب بریم سراغ شروع قوانین رابرت. و فقط من چون تا حالا این همچین کارگاهی برگزار نکردم، نمیدونم اصلا وقت میشه یا حدث من این که شما وقت زیاد بیاریم، نمیدونم، میسپاریم به خدا. خب شروع کار از کجا انجام میشه؟ شروع کار از تهیه یک دستور جلسه هست. پس اولین قدم ایجاد یک دستور کار جلسه است که بهش میگن اجندا، اجندا یا دستور کار جلسه، که این دستور کار بایستی با همکاری دبیر جلسه یا همون منشی جلسه اداری و رئیس جلسه انجام بشه. یعنی گرداننده اداری و منشی اداری، این دو عضو که خدمتگزار گروه هستن، با همکاری همدیگه یک دستور کار جلسه درست میکنن. تدوینش به عهده منشی جلسه است. چی میگه تو این دستور کار؟ میگه آقا مثلا بر اساس اساسنامه در گروه کلیولند جمعه آخر ماه، حالا تاریخش رو مشخص میکنن، میگن آقا تاریخ فلان در خرداد ماه 1400 و مثلا 4 جلسه اداری گروه کلیولند رأس ساعت 6 تا ساعت حداقل 8 برگزار میشود. ساعت فلان دعای آرامش خونده میشه، ساعت فلان گزارش خدمتگزارها رو میرسیم، تا ساعت فلان بعد از این به دو تصمیم که پیشنهادش در جلسه قبل گرفته شده تصمیمات نوشته میشه. مثلا فرض بفرمایید خرید یک دستگاه آب سرد کن و همچنین خرید تعدادی صندلی قرار هست رای گیری بشه، همچنین پیشنهادات جدید گرفته میشه و جلسه ساعت فلان هم بسته میشه. به این میگن یک اجندا یا دستور کار جلسه که حتما بایستی از قبل به اطلاع اعضا برسد. بنابراین مهمترین اصل در انجمن ما که صداقت هستش، با اجندا یا دستور کار جلسه اتفاق میفته. جلسه اداری که فاقد دستور کار جلسه باشه میتونه به صداقت شک بشه. با راهنمای خدماتیم داشتم در مورد اتفاقی که همین اخیراً در جلسه گروه کلیولند اتفاق افتاد صحبت میکردم و ایشون میگفت که در ای ای پشت این چیپ ها، سکه هایی که توی ای ای میدن، نوشته با خودت صادق باش. مهمترین اصل در انجمنهای 12 قدمی میگیم تمایل صداقت روشن بینی، صداقت تمایل روشن بینی، همش در رابطه با صداقت گفته میشه. خب این صداقت در فرایند تصمیم گیری اولش اینه که ما به اطلاع اعضا برسونیم که آقا داره در گروه کلیولند فلان رأی گرفته میشه، نه اینکه ما بدون اینکه به اعضا اطلاع بدیم یه دفعه صبح بلند شیم ببینیم فلان اتفاق افتاده در گروه کلیولند، که ان شاءالله در جلسه اداری بعدی حتما من در رابطش صحبت خواهم کرد و تقاضای استیناف خودم رو حتما خواهم داد، اتفاقی که در جلسه اداری قبل افتاده. و میگیم که فرایندش اصلا به چه شکل اتفاق میفته. خب بله، دوستی هم تذکر داد که حتی اگر اختلاف نداریم یعنی هم عقیده نیستیم. درود بر شما. بله، به جای اختلاف میشه هم عقیده نبودن رو هم استفاده کرد. حالا چیزش خیلی مهم نیست، اون کلمش خیلی مهم نیست. بله ممکن حتی اختلاف هم داشته باشیم، ولی قوانین رابرت میاد در واقع به ما تسهیلگری میکنه، کمک میکنه در فرایند تصمیم گیری. خب پس اولین قدم در قوانین رابرت تهیه یک دستور کار جلسه و اطلاع رسانی به همه اعضا هستش. یعنی اعضا باید بدانند که در جلسه اداری پیش رو قرار است چه اتفاقی بیفتد، در غیر این صورت صداقت لازم به کار نرفته. این شکلی نباید باشه که ما شب بخوابیم صبح بلند شیم ببینیم یک تصمیم مهم اتفاق افتاده. خب یکی از نکته ها اینه که اگر قرار تصمیم مهمی گرفته بشه که روی گروه یا در کل انجمن قرار تأثیر گذار باشه، حتما در رابطه با این زمان مناسب داشته باشیم. مثلا فرض بفرمایید یک پیشنهادی در صحن شورای منطقه یا در صحن هیئت نمایندگان خدمات جهانی مطرح میشه که روی کل انجمن یا روی کل گروه ها میخواد تأثیر بگذاره، بهتر هست میریم حالا جلو تو قوانین رابرت میگیم پیشنهاد به تعویق انداختن این تصمیم گیری توسط یک عضو داده بشه و اگر تایید بشه اون تصمیم گیری در جلسه بعد انجام بشه که نماینده ها بروند و نظر گروهشون رو جویا بشن، یا در سطح گروه اعضا بروند و در رابطه با اون موضوع تحقیق و تفحص بکنن. من یادم هستش که اگر اشتباه نکنم خود من گرداننده اداری بودم در گروه کلیولند، در رابطه با یک موضوعی میخواستیم تصمیم گیری بکنیم که در اون لحظه دانش اعضای گروه به حد لازم نبود. پیشنهاد داده شد که آقا یک ماه فرصت بدیم بریم راجع به این موضوع تحقیق کنیم، خیلی همون راهنمای خدماتی داریم، بریم از راهنما خدماتمون بپرسیم، یاد بگیریم، جلسه بعد بیایم راجع بهش تصمیم بگیریم. همه موافق بودن و ما در جلسه اداری بعد در رابطه با اون موضوع تصمیم گرفتیم. این چیه؟ این برای صداقت هستش، پیاده سازی صداقت. خب چیزهایی که توی اجندا یا دستور کار جلسه معمولا بهش اشاره میشه: تاریخ جلسه، زمان جلسه، عناوین و سرفصل‌های جلسه، موضوعات و تصمیمات و پیشنهادات هستش. خب نکته بعد شماره 2، کوروم یا حد نصاب هستش که علی هم بهش پیشنهاد داد و علی هم بهش اشاره کرد، عذر میخوام، که هر جلسه اداری فرق نمیکنه چه گروه باشه، چه در یک ساختار خدماتی باشه، چه حتی یک شرکت یا سطح کنفرانس باشه، بایستی به حد نصاب برسه. حد نصابش میگن کوروم. من مخصوصا اصطلاحات انگلیسی اینها رو میگم چون منابع در زبان فارسی کم هست، دوستانی که اهل تحقیق هستن بتونن برن تحقیق کنن. کوروم هم QURUM هست، کوروم، که رسمیت جلسه رو مشخص میکنه. خب این چی هست؟ میگه بیش از نصف اعضا بایستی حاضر باشن. حالا در جلسات انجمنهای 12 قدمی چون سنت سه‌ای وجود داره، یعنی در جلسه بازه و هر فردی میتونه بیاد، میان چه کار میکنن؟ برای رسمیت جلسه میان میگن بیش از نیمی از خدمتگزارهایی که رأی وجدان پشت سرشون هست باید حضور داشته باشن. بنابراین در ساختارهای خدماتی میان میگن بیش از نیمی از نماینده ها یا مثلا رابطین باید حضور داشته باشن، در غیر این صورت جلسه کوروم نداره. خب آیا میشه اینو تغییرش داد؟ بله میشه تغییرش داد. به عنوان مثال در هیئت معتمدین خدمات جهانی کوروم یا حد نصاب 4 نفر هست، که در زمانی که من تجربه دارم تعداد معتمدین 6 نفر بود، که الان که تعداد معتمدین 8 نفر هست. یعنی قبلا ساختار تعداد معتمدین 6 به 6 بود، 6 نفر کلاس A 6 نفر کلاس B، که حالا توی مفاهیم توضیح دادیم کلاس A تو مفهوم 1 مثلث معکوس رو که توضیح میدیم اون پایین 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 نوک مثلث معتمدین هستن. کلاس A در AA میگن نان الکولیک، یعنی غیر الکلی. کلاس B الکلی هستش. توی یو ای نمیدونم چرا برعکسه، کلاس A آندر ارنر یا کم درآمد هست، کلاس B نان آندر ارنر. قبلا 12 نفر معتمد 6 تا کم درآمد 6 تا غیر کم درآمد بود، الان شده 8 تا کم درآمد 4 تا غیر کم درآمد. این رأی کنفرانس خدمات جهانی است. پس حد نصاب الان اونجا 4 تا هست، نه نیمی به علاوه 1. یعنی اگر قرار بود نیمی به علاوه 1 بود باشه، طبق ریاضی 8 تقسیم بر 2 میشه 4، یکی بخواد بهش اضافه بشه میشه 5. حد نصاب بایستی بر اساس قوانین رابرت 5 نفر باشد، اما رأی وجدان در کنفرانس خدمات جهانی چیه؟ حد نصاب هیئت معتمدین 4 نفر است. پس یک بار دیگه برمیگردیم به اون اصل که در انجمنهای 12 قدمی قوانین رابرت وحی منزل نیستند و میتوانند تغییر بکنند. بله سپاسگزارم، میشنویم. فقط خواهشم اینه که ما الان اینجا نیومدیم راجع به فرید جان، چون دیدم توی صفحه چتم اشاره کردی که من دارم اینجا مغلطه میکنم، ما الان در این جلسه که کارگاه قوانین رابرت هست نیومدیم راجع به جلسه اداری گذشته صحبت بکنیم. انشالله جمعه آخر ما من هستم، شما هم حتما حضور خواهید داشت، در رابطه باش صحبت میکنیم، باز رأی وجدان اتفاق میفته. اگر تجربه راجع به این بخش از صحبت ها راجع به قوانین رابرت دارید، میشنویم صدای شما رو. بفهمید فرید جان.
مثل همیشه تجربه‌ام رو بر اساس تشخیصم میگم دیگه، خودت میدونی یه زمانی تو شورای منطقه اومدن بگن راجع به خودت یه حرفایی رو بزنم، نزدم و تشخیصم یه چیز دیگه بود. الانم بر مبنای تشخیصم صحبت میکنم. عرضم به حضورت که طبق قانون رابرتس هم اتفاقا خدمت عرض میکنم. ببین اینکه تخم این موضوع انداخته بشه و حالا روش کار کنیم تا ماه آینده و به یه نتیجه گیری برسیم، یکی از شگردایی که خود اصول روحانی رو زیر پا این شما اومد اینجا قوانین رابرتس بگی، اشاره کردی به یه موضوعی که خیلی ارتباط به قوانین رابرتس نداشت، الان به من وقت میدی و میگی راجع به قوانین رابرتس صحبت کن. من عرض می‌کنم خدمتت، اصل روحانی این بود که این موضوع در جلسه اداری قبلی رفت روی میز، تعدادی از اعضا اون رو تایید کردن و قرار بود در جلسه اداری بعدی بررسی بشه که بررسی شد. اصل روحانی تر اینه که شما و تمام اون دوستان دیگری که مطلع نبودید و دلیل مطلع نبودنتون حمایت نکردن جلسه است. اگر حضور می داشتید در جلسه هم نباید رأی می دادی، قربونت برم. اگر حضور میده وقتی داری اذعان میکنی می من 6 ماه تو این جلسه شرکت نکردم، به احتمال زیاد در جریان نیستی. و همون قوانین رابرتس یک بخش قوانینی که داری راجبش صحبت میکنی تو خیلی از جلسات اداری پیشنهاد میشود اگر اعضا در 2 جلسه اداری قبلی شرکت نکرده اند اصلا در فرایند رأی‌گیری شرکت نکنن. حالا من سوالم اینه، وقتی 6 ماه در گروه نبودی 2 جور میشه، یا اطلاع نداری از وضعیت گروه و میخوای بیای شرکت کنی توی جلسه اداری که این خطاست، یا تصمیم گیری هات بر مبنای اطلاعاتی که دیگران بهت دادن و یه پیشنهاد داری میدی که این پیشنهادت هم آگاهانه نیست. اینا هم همش مربوط به قانون رابرتس دارم خدمت عرض می‌کنم. رابرتس، حالا ما عادت کردیم سالها میگیم رابرتس، خورده نگیرن دوستان با ما که منم اینقدر سواد ندارم البته در این حد. پس این موضوع رو در جریان باشید که این موضوع کاملا اصولی در جلسه قبلش صحبت شده. حالا بنا به دلایلی که آقا همه میدونن دیگه، شرایط مملکت به سمتی رفت که جلسه اداری برگزار نشد، جلسه اداری جمعه هفته بعدش برگزار شد، همه اعضایی که همیشه شرکت میکردن شرکت میکردن. اگه منظورت اینه که یه عده آدم از بیرون میمدن روی این رأی تأثیر میذاشتن، خب اون یه ماجرای دیگه است که این به رابرت خیلی ارتباطی نداره. عرض کردم خروجم تا یه مقداری از این ماجرا به دلیل اینکه خروج کردی از این ماجرا. متشکرم وطن.
سپاسگزارم. ممنون از توضیحاتتون. میشنویم تجربه دوستمون سعید رو. بفهمید سعید جو. سعید جان صدای شما رو نداریم. خب صدای سعید رو نداریم. میشنویم تجربه محسن رو. محسن جان. محسن مهمان نوشته. میکروفونتون بازه، قربونت برم. احتمالا شاید دستتون خورده. اوکی. آره دستتون خورده بود. اوکی. حل. مشکلی نیست. خب. سپاسگزارم. بله. حالا میرسیم راجع به اینکه چه کسانی میتونن رأی بدن. صحبت میکنیم. بله. ولی میتونن صحبت بکنن. یعنی هر فردی میتونه صحبت بکنه. ولی روحانی تر هستش فردی که عضو جلسه، عضو گروه نیست یا مهمان است، رأی ندهد. روحانی تر است. یه میکروفون باز، نمیدونم چرا. خب بریم ادامه داستان. پس اول تهیه اجندا یا دستورکار جلسه بود، دوم کوروم یا رسیدن به حد نصاب هستش که باز میگم این علارغم این که رسمیت جلسه یا حد نصاب بیش از نصف اعضای خدمتگزار هستن، حالا ممکنه در یه شرکت هست مثلا میگن بیش از نیمی از هیئت مدیره سهامدارها، درست شد 50 به علاوه 1، مثلا اگه 20 تا سهامدار داره بایستی 11 نفر حضور داشته باشن تا جلسه رسمیت داشته باشه. حالا تو ساختار خدماتی انجمن 12 قدمی میان میگن بیش از نیمی از خدمتگزارها، یعنی همین که مسئولین کمیته ها و نماینده ها اگر مثلا تعدادشون فرض بفرمایید 11 نفر هستش 6 نفرشون حضور داشته باشه کفایت میکنه. حالا سوال اینجاست اگر جلسه به حد نصاب نرسید بر اساس قوانین رابرت چه اتفاقی میفته؟ جلسه نمیتونه وارد رأی گیری بشه. به این معنی نیست که جلسه چیز بشه، تعطیل بشه، فقط نمیتونه وارد رأی گیری بشه. لذا ما میتونیم بحث کنیم، گفتگو بکنیم. گفتگوها گفتگوهای غیر رسمی هست. یعنی چی؟ یعنی گرداننده جلسه اعلام میکنه که این یک جلسه رسمی نیست، بنابراین میتونید گفتگو بکنید ولی رأی اینجا گرفته نمیشه. اگر بخوام تجربه‌ام رو بدم، این تجربه در من تو هیئت معتمدین اتفاق افتاده. رفتیم تو جلسه هیئت معتمدین 3 نفر بیشتر نبودیم، بنابراین ما فقط اونجا در رابطه با موضوعات مختلف گفتگو کردیم، هیچ رأی نگرفتیم. حتی اس ام اس هم زدیم که فلانی 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 نمیتونین بیاین، ما الان می‌خوایم راجع به این موضوع رأی بگیریم و متأسفانه شلوغ بود سر دوستان نتونستن بیان و جلسه غیر رسمی انجام شد که گزارشش هم به ساختار خدمات داده شد که آقا جلسه هیئت معتمدین در تاریخ فلان غیر رسمی برگزار شد. چرا؟ چون به حد نصاب نرسید. خب موضوع بعد شماره 3، بعد از رسیدن به حد نصاب، من اینا رو تایتل‌ها رو یادداشت کردم. نحوه مشارکت و صحبت کردن. خب نحوه مشارکت و صحبت کردن این طوری هستش که طبق قوانین رابرت هر فردی که میخواد صحبت بکنه باید از گرداننده جلسه اجازه بگیره. در جلسات حضوری معمولا دست بالا میگیریم. حالا تو بعضی از چیزا مثلا عدد 1 میزنن، تو بعضی از پلتفرم ها دکمه علامت سوال میزنن، یا بعضی از این پلتفرم های گفتگو آنلاین یه علامت دست مجازی داره، مثل زوم. ما توی زوم کار میکنیم، خدمات جهانی، دست مجازیمون رو میبریم ولی علامت دست زرد رنگ میاد بالا. یعنی چی؟ یعنی مهدی میخواد صحبت کنه و گرداننده اجازه میده صحبت بکنه. یکی از مسئولیت های گرداننده جلسه اینه که عدالت رو برقرار بکنه در میزان تایمی که افراد اجازه صحبت کردن میده. خب این تو قانون رابرت میگه عدالت برقرار بشه، زمان بندی به عهده رئیس جلسه هستش. خب گاهی اوقات میتونه یه گروه یا یه ساختار راجع به اینها هم چارچوب‌های تعیین کنه. به عنوان مثال در کنفرانس خدمات جهانی هر فرد اجازه داره 1 دقیقه صحبت بکنه. هر فرد اگر میخواد سوالی از یه خدمتگزار بکنه، سوالش نهایتاً 1 دقیقه خواهد بود و خدمتگزار نهایتاً 2 دقیقه میتواند پاسخ بدهد. اینا تو قوانین رابرت نیست. اینها دیگه اومده رأی وجدان گرفته شده تو کنفرانس و ساختار خدمات جهانی 1 دقیقه و 2 دقیقه رو داره اعمال میکنه. ولی قوانین رابرت میگه گفتگو بهتر طولانی باشه که کاملاً فرد اجازه صحبت کردن داشته باشه، ولی چون زمان محدود هستش گاهی اوقات ما میتونیم اینا رو تغییر بدیم. پس بایستی حتما با اجازه باشه. خب یکی از نکته های مهم در صحبت کردن اینه که به هیچ عنوان هیچ فردی نمیتونه گفتگوی متقابل بکنه و نمیتونه بپره وسط حرف طرف صحبتش رو قطع بکنه. آیا همیشه اینطور هست؟ خیر، یه استثناء وجود داره و اون استثناء چیه؟ بهش میگن point of order. point of order زمانی هست که میتوان صحبت‌های یک فرد رو قطع کرد. چه زمان؟ زمانی که فرد نیاز داره تذکر آیین‌نامه‌ای دریافت بکنه. به عنوان مثال دیدین دیگه، مثلا در همین مجلس شورای اسلامی بارها فیلمش رو تو تلویزیون دیدیم دیگه، که یه نفر داره صحبت میکنه، یک دفعه اون آقای قالیباف بود یا زمان قبلش آقای لاریجانی، یه دفعه میومد میگفت که شما نمیتونید راجع به این موضوع ورود بکنید. یا گاهی اوقات مثلا من دیدم این رو در همین جلسه هیئت نمایندگان خدمات جهانی، آقای فرد رئیس جلسه بود، یه عضوی اشاره کرد به نام یک فردی، یعنی گمنامی شکست، سری پرید وسط حرفش گفت ببخشید شما نمیتونید گمنامی بشکنید، شما اجازه شکستن گمنامی کسی رو ندارید. بنابراین ما گاهی اوقات تذکرات آیین‌نامه‌ای یا تذکرات مرتبط با سنت یا مفاهیم میدیم. پس بفرمایید یه مثال ساده، فردی داره در یه گروهی یه پیشنهادی میده، تو همین گروه کلیولند یادم یه دوست تازه واردی بود، گفت من پیشنهاد میخوام بدم که کتاب بزرگ رو ما ترجمه‌هاش اصلاح بکنیم یا ویرایشش بکنیم. هنوز صحبتش تموم نشده بود، گرداننده اگر اشتباه نکنم یا یه دوستی تذکر داد که نه این امکان پذیر نیست. بنابراین میتواند صحبت‌های یک فرد قطع شود، چه توسط عضو چه توسط رئیس جلسه، که البته مؤدبانه ترش و بهترش اینه که رئیس جلسه این کار را انجام بدهد. ولی اگر رئیس جلسه حواسش نبود، مثلا فرض کنید توی جلسه اداری رئیس جلسه داره یه مینوتی رو میخونه در هنگام صحبت یک فرد و یکی از نماینده ها نگاه میکنه میونه رئیس جلسه حواسش نیست، همونجا تذکر آیین‌نامه ایش رو میده، یعنی میتونه حرف طرف رو قطع بکنه. پس اصول اینه که ما حق موقع صحبت کردن حق نداریم حرف طرف رو قطع بکنیم، مگر چی پیش بیاد؟ تذکر آیین‌نامه ای که بهش میگن point of order. خب بریم قسمت بعدی. حالا این عدداش من نمیدونم، عدد گذاری من نکم، شماره فکر کنم 4 میشه یا 5 میشه. پیشنهاد دادن، فرایند پیشنهاد دادن چه شکلیه؟ پیشنهاد دادن خیلی ساده است، یکی از اعضا بلند میشه و میگه من پیشنهادی دارم. حالا معمولا در جلسات اداری ما این شکلیه که یک تایمی رو اختصاص میدن، مثلا میگن اول ما گزارش خدمتگزارا رو بگیریم، بعد به مواردی که از قبل جا مونده رسیدگی بکنیم، رأی ها رو بگیریم، بعد یه بخشم میذاریم پیشنهاد. خب فرآیند پیشنهاد اینه، یه نفر بلند میشه، دستش میگیره بالا، میگه من پیشنهادم. پیشنهادش شنیده میشه. بعد از اینکه پیشنهاد شنیده میشه، گرداننده سوال میپرسه آیا کسی این پیشنهاد رو تایید میکنه، تایید یا سکند. به پیشنهاد میگن موشن دوستان، موشن. موشن در زبان انگلیسی به معنی حرکت هست. من اول فکر میکردم پیشنهاد کلمه سجستشن استفاده میشه یا سجست هست، ولی هیچ وقت ندیدم از این کلمه استفاده بشه، از کلمه حرکت استفاده میکنم. من یه حرکت دارم، این گروه میخواد یه حرکت بزنه، ها؟ پس موشن یعنی حرکت، پیشنهاد کلمش موشن هست. من یه موشن دارم، یه حرکت دارم، یه پیشنهاد دارم. خب سوال میپرسه آیا کسی این پیشنهاد رو تایید میکنه؟ تایید کلمه سکنده، سکند یعنی نفر دوم. آیا فردی این پیشنهاد رو تایید میکنه، یعنی پیشنهاد این فرد رو موافق هست به بحث بگذاریم؟ سکند یا تایید نفر دوم برای چیه؟ برای این هست که وقت جلسه برای رسیدگی به موضوعی که تنها یه نفر به اون علاقه مند هستش گرفته نشه و حداقل دو نفر علاقه داشته باشن به این موضوع رسیدگی بشه و در رابطهش بحث بکنیم. پس بنابراین قوانین رابرت میگه یه پیشنهاد باید حتما یک تایید کننده داشته باشه. گاهی اوقات من میشنوم به اشتباه از کلمه مکمل استفاده میکنن. دوستان کلمه مکمل یا amendment غلطه، ایمال اینجا نیست، میریم جلوتر میگیم. اینجا کلمه سکنده، کلمه مکمل نیست، مکمل مال جای دیگه است، که سکند یعنی تایید کننده. پس گرداننده میپرسه آیا مثلا کسی با پیشنهاد فرید یا مهدی موافق است، اینو تاییدش میکنه؟ حتی کلمه موافق هم درست نیست، چون میتواند فردی که داره سکند میکنه، فردی که داره تایید میکنه موافق نباشه. پس یادداشت بکنید، تایید نفر دوم لزوماً به معنی موافق پیشنهاد بودن نیست. مثال
فرض کنید در همین موضوعی که الان من و دوستمون فرید عزیز اختلاف نظر داریم، درست شد؟ فرض کنید من میام پیشنهاد میدم که آقا رأیی که در جلسه اداری قبل گرفته شده به نظر من غیر اصولیه و من اعتراض دارم، بر اساس مفهوم پنج باید بهش باید صدای من شنیده بشه. خب میکروفون در اختیار من قرار میدم، راجبش صحبت میکنیم. گرداننده میپرسه آیا فرد دیگری هم تایید میکنه این تقاضای استیناف رو؟ ممکنه خود فرید که مخالف من هست تایید بکنه. این تایید فرید به معنی موافق حرف من بودن نیست. میخواد چی بگه؟ میخواد به مهدی ثابت بشه که مهدی جان اوکی بریم یه دوره دیگه راجع به این بحث بکنیم، گفتگو بکنیم تا تو اطمینان حاصل بکنی که رأیی که گرفته شده درست و اصولی هست. بنابراین گاهی اوقات یک فردی میاد در رابطه با یک پیشنهادی سکند میشه، یعنی تایید میکنه، اما تاییدش به معنی موافق بودن نیست، یعنی تو فرآیند رأیگیری رأی مخالف خودش رو میده. اوکی؟ فقط دلش میخواد که اون فرد پیشنهاد دهنده خیالش راحت بشه یا اصلا دوست داره راجع به این موضوع عین تکلیف بشه. مثال آقا پیشنهاد میشه برای توی جلسه بودیم دیگه بوی کفش میومد تو جلسه و میگفتن که بریم پلاستیک بخریم کفشا رو بکنیم تو پلاستیک و یه نفری با این مسئله مخالف بود، ولی در فرایند پیشنهاد اون فرد مخالف خودش تایید کرد که آقا آره بیا بشینیم بحث بکنیم. وقتی بحث کرد ایشون فقط مطرح کرد که آقا اینجا چون کولر نداریم این داستان پلاستیک میتونه بوی پار بدتر بکنه، حتی خود پیشنهاد دهنده بعد از اینکه توضیحات کامل توسط این فرد داده شد پیشنهادشو پس گرفت. بنابراین در روند پیشنهاد حتما نیاز هستش که یه نفر تایید بکنه یا سکند بشه، یعنی بررسی این پیشنهاد توسط دو نفر باید داده بشه. خب مرحله بعد چیه؟ مرحله بعد اینه که اگر فردی سؤالی در رابطه با این پیشنهاد داره میتونه سؤال بپرسه. گاهی اوقات پیشنهاد مبهمه، دقیق نمیدن. ببخشید میتونم بپرسم پیشنهادتون چی بود؟ یه بار دیگه میشه بگین ما صندلی باید بخریم یا نیمکت باید بخریم؟ من درست متوجه نشدم. او میگه بله من منظورم خرید صندلی پلاستیکی بود، مثلا جلسه فلان. میگه اوکی متشکرم. پس یکی دو نفرم میتونن سوال بپرسن از پیشنهاد دهنده و پیشنهاد دهنده دقیق توضیح بده. مرحله بعد اینه که فردی میتونه در رابطه با پیشنهاد اصلاحیه بده. بهش چی میگن؟ میگن یادداشت بفرمایید اصلاحیه پیشنهاد یا مکمل پیشنهاد. دقت کنید، اصلاحیه پیشنهاد یا مکمل پیشنهاد. بله دقیقا حسین جان درست میگه. اگر فرض بفرمایید یه نفری که تقاضای استیناف میده تایید کننده نداشته باشه دقیقا مطرح نباید بشه. درود بر شما حسین جان، دقیقا درست گفتی و همینطور هستش. خب پیشنهاد اصلاح پیشنهاد یا مکمل پیشنهاد بهش میگن امندمنت. این چیه؟ امندمنت میاد پیشنهاد رو تغییر میده. خب این شکلیه، یه مثال میزنم. فرض کنید حسین میاد پیشنهاد میده که آقا ما صندلی باید بخریم برای جلسه. محمود نظرش اینه که صندلی حتما پلاستیکی باشه. میاد چه کار میکنه؟ دستشو میبره بالا میگه من یک اصلاحیه یا یه امندمنت دارم برای پیشنهاد حسین. گرداننده به محمود اجازه صحبت کردن میده، میگه من پیشنهادم اینه این صندلی ها حتما پلاستیکی باشه. چرا؟ چون فلزی به این دلیل به این دلیل مثلا به مشکل میخوره. گرداننده از حسین که پیشنهاد دهنده بوده سوال میپرسه آیا این اصلاحیه را میپذیره حسین جان؟ حسین میگه بله. اگر پذیرفت تایتل و عنوان پیشنهاد تغییر میکنه، اگر نپذیرفت پیشنهاد محمود به عنوان یک پیشنهاد جدید باید رسیدگی بشه. جالب اینجاست دوستان که در قوانین رابرت
آخرین پیشنهاد اولویت داره. یعنی اول میریم راجع به پلاستیکی یا فلزی بودن صندلی صحبت میکنیم، رأی میگیریم، بعدش میاییم در رابطه با اصل پیشنهاد که اصلا صندلی بخریم یا نخریم صحبت میشه. یه ذره شاید این برای شما عجیب به نظر برسه، ولی جزء قوانین رابرت هست که پیشنهادهای فرعی در رابطه با یک پیشنهاد اصلی آخری ابتدا بررسی میشه، که حالا در انتهای جلسه راجع به این صحبت میکنم و عنوانش هم میگم برای دوستانی که میخوان تحقیق بکنن. نه نه حسین جان، اگر صدا تنها بود، نه حرف شنیده میشه ولی به رأی گرفته نمیشه. ممنونم از این ظرافت و دقتت. که حالا قسمت آخر عرایض من حسین جان اصلا بخش استیناف هست، راجع به استیناف مفصل صحبت میکنیم. سپاسگزارم. خب سعید جان یه تذکر داری بفهمید؟ سعید جان میشنویم تذکر شما رو.
بله درود برمید سعید خان در آمد. مهدی جان یه اشتباهی که توی جلسات اداری ما زیاد میشه، شما هم الان بهش اشاره کردید، این که گرداننده از پیشنهاد دهنده اصلی میپرسد اصلاحیه رو میپذیرید، در حالی که چنین چیزی قوانین رابرت نمیگه. قوانین رابرت میگه وقتی پیشنهادی اصلاحیه داشت تاییدش را گرداننده میگیره، و اگه تاییدش گرفته شد پیشنهاد اصلاح شده جایگزین پیشنهاد اصلی میشه، که بره تو روندی که حالا شما توضیحش دارید. اول پیشنهاد اصلاح شده رأی گیری میشه، اگه رأی نیاورد نهایتا پیشنهاد اصلی رأی گیری میشه. اینو خواستم یه تذکری بدم. ممنون، تشکر.
متشکرم. احتمالا همینطوری که سعید جان شما میگی درست باشه، اما تجربه من در جلسه هیئت نمایندگان خدمات جهانی به این صورتی بود که گفتم شاید طبق همون سنت چاری که در ابتدای عرایضم عرض کردم این ویرایش شده باشه، یعنی اومده باشن راجبش دستکاری کرده باشن قوانین رابرت رو توی ساختار خدمات جهانی یو ای. این چیزی که شما میگی عاقلانه تر به نظر میرسه که مکمل پیشنهاد هم میبایستی تاییدش رو بگیره و بله چیز می. ولی من اون چیزی رو که عملا دیدم، گرداننده از پیشنهاد دهنده میپرسه که آیا این پیشنهاد اصلاحیه رو میپذیری یا نه، و وقتی که میپذیره تایتل عوض میشه پیشنهاد. و حالا میسیم تجربه محمود رو. محمود هم خیلی با تجربه است تو این مسئله. ببینیم تجربه محمود راجع به این مسئله مکمل پیشنهاد
کوچیکی بدم چرا نباید این کار رو کرد. دلیلش رو ببینید. اگه این کاری که الان دارن بعضن انجام میدن مشکل چی میشه؟ یک، شما خودتون تو توضیحاتتون الان گفتید که اگر پیشنهاد اصلاحی رأی نیاورد پیشنهاد اصلی سر جای خودشه. وقتی گرداننده از پیشنهاد دهنده اصلی سوال کنه که پیشنهاد اصلاحی را شما قبول میکنی و ایشون قبول میکنه، یعنی عملا داره پیشنهاد اصلی را از دستور کار خارج میکنه، در حالی که اون پیشنهاد اصلی اولا تایید کننده داشته و ممکنه بعضی از اعضا هنوز روی اون پیشنهاد باشن. دوم اینکه وقتی پیشنهاد را به این صورت عنوان میکنه دیگه امکان بازگشت به پیشنهاد اصلی نداره، در حالی که ممکنه پیشنهاد اصلاحی رأی نیاره. ممنونم، تشکر.
متشکرم محمود جان، تجربه شما رو میشنویم. برداشتی الان من سوالتو محمود جان؟ چون رفتش یه دفعه اسم شما از لیست. آها اوکی، الان اومد. ببخشید شاید من به تو بار دستم خورده.
متشکرم که خدمت میکنید. ممنونم. سلام محمود کندر آمد. یه نکته بگم در تکمیل صحبت ها بسیار خوب، اما به تجربه و دانشی که دارم، البته صرفا تجربه نیست برای دانش اینجا خیلی کمک میکنه که میخوام کامل کننده باشه امیدوارم. یکی در مورد همین صحبت آخر، ببینید خشنترین راه در برنامه بهبودی رأی گیری است. بهترین روش اجماع است و بهترین شکل اصلاح میگه اصلاح دوستانه. لزوم نداره ما وقت گروه رو بگیریم و بریم همش در قالب رأی گیری، و این به قول معروف مخالفت و تضاد ایجاد کردنه. لذا بهترین شکل اصلاح دوستانه است. اگر اصلاح دوستانه اتفاق افتاد و پیش‌دهنده اصلی قبول کرد و دیگری اعتراضی نداشت، بهتری در دستور کار قرار میگیره و لزومی به رأی گیری نیست. در قسمت قبلی دوستان ببین صحبتایی که کردیم، اول که من یه تذکر کلی به دوستانه بدم، هر جایی که صحبت میکنیم تو هر سطح ساختاری تو هر کارگاه آموزشی در خصوص هر سطح ساختاری که صحبت بکنیم زیر سوال بردن اون سطح ساختاره. حالا ساختار میتونه یه جلسه اداری گروه باشه، میتونه ساختار خدماتی ناحیه باشه یا منطقه. لذا ما باید مثال هامون به گونه باشه که دوچار تضاد و جنگ نکنیم. ما برای دوستی اومدیم و برای در کنار هم قرار گرفتن. این نکته تذکر بود. اما در تکمیل صحبتات و مهدی عزیز ببینیم استیناف به نظر گرداننده در همون جلسه اتفاق میفته، پیشنهاد تعویق در همون جلسه اتفاق میفته، پیشنهاد تعلیق برای پیشنهاد تعویق شده در همون جلسه اتفاق میفته. اما مثل نمونه مثالی که زدید، شما فرد میتواند در جلسه بعدی پیشنهاد بازبینی دهد. دیگه استیناف به نظر گرداننده نیست، چون گرداننده نظم جلسه برقرار میکنه، فرمت تهیه میکنه، در دستور کار قرار میگیره و فرایند رأی گیری رو انجام میده. ولی وقتی تصمیمی گرفته شد، این دیگه در قالب استیناف و اختیارات گرداننده نیست که توش دخل و تصرفی بکنه و یا بخواد پاسخ بده. لذا شرایط داره، شرایط خودش رو اگه لحاظ کرد، یک، باید فردی که درخواست بازبینی یا لغو میده جزو موافقین و برندگان طرح باشه. دو، این تصمیم در همان جلسه یا جلسه قبل گرفته شده باشه. و سه، اطلاعات جدیدی در دسترس باشه. مثلا اینجا اصلا مفهومی به نام استیناف وجود نداره یا شکایت شخصی وجود نداره، چون در حقه کسی زور نشده که شکایت شخصی بکنه. به این بار میگه مثلا این خدمتگزار بگه من در حقم زور شده، میخوام طبق مفاهیم خدماتی، حالا مفهوم 10 مفهوم 5، برم شکایت شخصی ارائه کنم. لذا اگر این مفاهیم قابل درک نشود، و یه نکته در اون قسمت قطع صحبت، 4 تا طرح تبصره ای هست که اصلا نیاز به تایید دوم نداره. یکی برقراری نظم جلسه، یکیش درخواست امتیاز شخصی، یکی دریافت اطلاعات. اینا اصلا نیاز به تایید نظر دوم ندارد و هیچ کس نمیتواند به غیر از گرداننده بیاد صحبت کسی رو قطع بکنه. لذا گروه های آگاه، سطوح خدماتی آگاه میاد اساسنامه رو تنظیم میکنه و در قسمت اختیارات گرداننده خود اون سطح ساختار توی تصمیم گیری رأی میده، اختیار میده به گردانه. اگر کسی توهین کرد، اگر گمنامی شکن، اگر برخلاف اصول حرف زد، اگر نظم جلسه رو، گرداننده میتواند صحبت فرد رو قطع کند، وگرنه خود گردانه هم در روالاتی حق نداره صحبت رو قطع کنه، و مگر اینکه امنیت جلسه و خوشنامی انجام زیر سوال بره. این توضیحات تکمیلی بود. متشکرم که خدمت میکنید.
ممنون از شما. خب پس یه دوره دیگه، بله اشاره هم کردن گرداننده اصلی جلسه که سوالات رو بذارین در پایان کارگاه بهش رسیدگی میکنیم. فقط خواهشم اینه که دوستان سوالاتشون رو یادداشت بکنن، اگر نوشتن کپی بکنن که در انتهای جلسه باز پیست بکنن که بتونیم پاسخ بدیم. هم من هستم، من دوستان بسیار با تجربه الان خدا رو شکر در جلسه حضور دارن، 70 نفر، 69 نفر تو جلسه هستن. خب پس اینطوری بود که پیشنهاد داده میشه، اصلاحیه پیشنهاد. دقیقاً من یادم رفت که این تذکر محمود خیلی قشنگ بود. اصلا در ساختار خدمات جهانی از کلمه friendly amendment استفاده میشه، یعنی پیشنهاد دوستانه. میگن I have a friendly amendment، من یک پیشنهاد دوستانه دارم. میگه چیه؟ میگه اینجوریه. پس شاید اصلا اون تذکری هم که علی داد به خاطر دوستانه بودن پیشنهاده که گرداننده میپرسید آیا اینو میپذیری. نمیدونم، شاید به این دلیل، چون من همیشه این کلمه friendly amendment رو شنیدم، یعنی یه پیشنهاد دوستانه دارم. مثالش هم اینه، آقا میخوایم صندلی بخریم، این پیشنهاده. یه نفر میگه من یه پیشنهاد دوستانه دارم، صندلی سفید بخریم یا پلاستیکی بخریم. گرداننده سوال میپرسه، میپذیری؟ میگه آره، اوکی، تایتلش عوض میشه. یا به قول حالا دوستان علی، اگر پیشنهاد اصلاحیه پیشنهاد هست، بایستی اون جداگانه باز برای اونم رأی گرفته بشه. خب حالا در هر صورت بعد از اینکه سوال در رابطه با پیشنهاد شد، پیشنهاد دوستانه پذیرفته شد یا اصلا وجود نداشت، چه اتفاقی میفته؟ سوال اینجاست، آیا به اصلاحیه دو مرتبه میتونه میشه اصلاحیه زد؟ طبق قوانین رابرت وقتی یه پیشنهاد اصلاحیه میخوره مجدداً هم میتونه به اون اصلاحیه یه اصلاحیه دوم هم بخوره، ولی دیگه اصلاحیه سوم نمیتونه بخوره. به این اصلاحیه میگن اصلاحیه ثانویه. مثالش این میشه، پیشنهاد اصلی خرید صندلیه، پیشنهاد اصلاحی خرید صندلی پلاستیکیه، پیشنهاد اصلاحیه دوم خرید صندلی پلاستیکی سفیده. بنابراین وقتی همه گروه اجماع داشتن راجع به اینکه این پیشنهاد باید این گونه باشد، خرید صندلی پلاستیکی سفید، حالا چه اتفاقی میفته؟ در اینجا گرداننده سوال میپرسه، آیا همه اعضا موافق این پیشنهاد هستند؟ آیا مخالفی وجود داره؟ من در اکثر تجربه شخصی می دارم از کنم، در اکثر رأی هایی که در ساختار خدمات جهانی، کنفرانس خدمات جهانی و مخصوصا در هیئت معتمدین تجربه کردم این بوده که اکثریت اعضا با اون پیشنهاد موافق بودن و رأی گیری انجام نشده. همون جوری که دوستمون محمودم اشاره کرد، دوستان رأی گیری خشنترین راه تصمیم گیریه و اصل بر اینه که اگر مخالفی هم وجود داره با گفتگو کردن اون مخالف موافق بشود. اگر با گفتگو کردن هم مخالف نظرش بر نگشت و همچنان مخالف بود، اون زمان ما میریم سراغ رأی گیری. دقیقاً مسئله بسیار مهمی رو محمود جان اشاره کردن. خب پس گرداننده در اینجا میپرسه آیا همه موافق هستن یا آیا مخالفی وجود نداره. اگه مخالفی وجود نداره، گرداننده اعلام میکنه با اکثریت آرا پذیرفته شد. درست شد؟ با اکثریت آرا پذیرفته شد. انگلیسیش هم میشه approved by acclamation. Approved by acclamation یعنی با اکثریت آرا پذیرفته شد. خب حالا اگر نشد، یه نفر مخالف بود، حتی اگر یک مخالف وجود داشت، وارد پروسه بحث میشیم. وارد پروسه بحث میشیم. خب پروسه بحث چه شکلیه؟ پیشنهاد باید به صورت عادلانه هم از نظر تعداد افراد هم از نظر زمان گفتگو در رابطهش بحث بشه. معمولا اینه که یه تایمی اختصاص میدن. حالا اصل قوانین رابرت اینه که میگه گفتگو آزاد باشه، ولی چون تایم زمان محدود هست یه زمانی میذارن. مثلا میگن شما 3 دقیقه فرصت داری صحبت بکنید. در کنفرانس خدمات جهانی 1 دقیقه فرصت مخالف یا موافق صحبت بکنه، بیشتر نیست. باز تذکر دادم، سوال اگر بپرسی 1 دقیقه زمان سوال پرسیدن هست، 2 دقیقه پیشنهاد دهنده یا خدمتگزار فرصت پاسخگویی داره، اما در رابطه با موافق یا مخالف 1 دقیقه است. ولی در جلسات عادی معمولاً 3 دقیقه اجازه صحبت داده میشه. خب گرداننده میاد میگه خب شما مخالفی، بسیار خوب، 3 دقیقه فرصت دارید راجع به این مخالفت خودتون رو ابراز بکنید. اون فرد مخالفتش رو میگه. گرداننده میگه 1 نفر هم به عنوان موافق حالا صحبت بکنه، یعنی فردی غیر از پیشنهاد دهنده هم میتونه در موافقت این طرح بیاد صحبت بکنه. باز گرداننده میپرسه آیا مخالف دیگه حضور داره؟ اگر باشه مجدداً به اون نفر دومین مخالف هم اجازه صحبت داده میشه. مجدداً آیا موافق دیگه میخواد صحبت بکنه؟ انقدر این روند باید جلو برود تا همونطوری که دوستان محمودم اشاره کرد به اجماع برسیم. یعنی یک بار دیگه گرداننده بپرسه خب با حرفایی که زده شد این عزیزانی که مخالف بودن همچنان مخالفن؟ آیا مخالفی وجود داره؟ اگر وجود داشت باز هم بایستی به بحث و گفتگو ادامه بدن. حالا قوانین رابرت گفتیم قابل ویرایش هست. معمولا میان میگن آقا سه تا موافق سه تا مخالف که صحبت کرد کفایت بحثه. اما اگر در اساسنامه یک گروه وجود نداشته باشه چنین قانونی، سوال اینجاست که آیا گرداننده اداری خودش شخصا میتونه کفایت بحث رو بگه؟ یعنی بگه خب بس دیگه میریم رأی گیری میکنیم. پاسخ اینه که خیر، گرداننده اداری حق تصمیم در رابطه با کفایت بحث رو نداره و پیشنهاد کفایت بحث بایستی توسط یکی از اعضا داده بشه و دو سوم اعضا، دقت کنید اینجا دیگه 50 به علاوه یک نیست، دو سوم اعضا بایستی با پیشنهاد کفایت بحث موافق باشن. درست شد؟ بله سعیدم دقیقا درست کن. ممکنه کسی مخالف نباشه ولی درخواست گفتگو و آگاه سازی رو داشته باشه. دقیقا همونطوری که محمودم اشاره کرد، الان سعیدم دقیقا داره میگه اینی که اگه یه پیشنهادی میشه حتی اگه مخالفم وجود نداره، ممکنه لازم باشه یه مقداری بازتر بشه، گفتگو بشه راجبش. ما به اندازه کافی باید وقت بدیم که همه صداشون شنیده بشه. ولی اگر تایم و زمان محدود هست چه کار میکنیم؟ معمولا باز میگم قوانین رابرت چنین چارچوبی نداره. قوانین رابرت میگه انقدر بحث بکنید تا به اجماع برسید، ولی معمولا چون زمان محدوده گروه ها در اساسنامه شون میان محدودیت ایجاد میکنن، میگن آقا سه تا مخالف سه تا موافق بس است. خب حالا اگر چنین قانونی در اساسنامه نبود و گروه هم همچنان یعنی دو سوم آرا رو نیاورد که پیشنهاد کفایت بس، یعنی بچه هم میگن دو سوم اعضا نمیگن پیشنهاد کفایت بس، میگن همچنان 50% اعضا موافقن که راجبش گفتگو بشه، چه کار باید کرد؟ در اینجا دو تا راهکار پیشنهاد میشه. راهکار اول اینه که تصمیم گیری در رابطه با این موضوع به تعویق بیفتد، به تاریخ دیگری منتقل بشه. راهکار دوم اینه که تصمیم گیری در رابطه با این موضوع رو به عهده یک کارگروه بذاریم، یه به عهده یک کمیته بذاریم، یک کمیته موقتی، یک کارگروه موقتی درست میشه و میگن فرض کن یه خدمتگزارم همونجا انتخاب میشه و میگن کارگروه بره راجبش تصمیم بگیره، که خود این مسئله باز نیاز به دو سوم آرا داره. یعنی بایستی اکثریت قاطع رای دهندگان، کسانی که حق رای دارن، نظرشون این باشه که بسیار خوب این کار رو بسپاریم به کمیته. بخوام یه تجربه تو همین گروه کلیولند بدم، این هستش که در رابطه با جلسه حضوری گروه کلیولند تصمیم بر این شد که آقا ما یه کارگروهی یه کمیتهی درست بکنیم، دیگه در رابطه با مکان چه میدونم اجاره مکان و چقدر بودجه بشه و نمیدونم چه پذیرایی بشه و این حرفا، چون وقت جلسه گرفته میشه این کمیته تشکیل بشه، خود اون کارگروه برن. ریاست اون کارگروه به عهده کی بود؟ یه نفر بلند شد، فرید گفت من انجامش میدم، همه هم موافق بودن، دو سوم اعضا موافق بودن و فرید شد مسئول کارگروه موقت جلسه حضوری گروه کلیولند که به خوبی هم انجام شد. جا داره ازشون هم همینجا تشکر بکنیم بابت زحماتی که کشیدن. خب بنابراین یک بار دیگه میگم، رئیس جلسه اگر چیزی در اساسنامه نباشه حق کفایت بحث اعلام کردن نداره و بحث باید اونقدر ادامه پیدا بکنه که به اجماع نظر برسن، یا دو سوم جلسه بگن این پیشنهاد رو به تعویق بندازیم یا بدیم به دست یک زیر کمیته یا زیر کارگروهی که برن راجبش صحبت کنن، بهش میگن کمیته فرعی، که اون کمیته میاد گزارش میده، بعد از گزارش اون کمیته دیگه راجبش رأی گیری میشن. خب انواع رأی گیری شماره 6 7 هر چی اسمشو میذارین، این میایم سراغ انواع رأی گیری. دو نوع رأی گیری وجود داره دوستان. نه سعید جان، تو قوانین رابرت بیش از نصف آرا نیست. به صراحت من توی قوانین رابرت خوندم دو سوم آرا لازم داره. حالا خاصی فایلش هم برات میفرستم که ببینی. حالا این چیزی که من دیدم اینجا دیگه دانشه دیگه. توی قوانین رابرت پیشنهاد کفایت مذاکرات 50 به علاوه 1 نیست، دو سوم آرا. دلیلش هم بذارین بهتون بگم، یادداشت کردم. میگه برای اطمینان از اینکه بحث توسط یک عده شکننده متوقف نشود، پیشنهاد کفایت بحث نیاز به مجاریتی ووت داره، یعنی اکثریت آرا. خب سپاسگزارم. چشم محمود جان، تجربه شما رو هم میشنم. من اول انواع رأی گیری رو بگم. خب قبل از اینکه انواع رأی گیری رو بگیم، یک بار دیگه تذکر میدیم که رأی گیری خشن ترین نوع تصمیم گیری هست، ولی چند مدل رأی گیری داریم. یه مدل رأی گیری داریم بهش میگن سیمپل مجاریتی یا اکثریت ساده. یعنی چی؟ یعنی 50 درصد به علاوه یک اکثریت آرا، یعنی 50 درصد به علاوه یک. یه رأی گیری اکثریت قاطع داریم، مجاریتی ووت، یا چیزم بهش میگن دو سوم آرا هم بهش میگن second thirds majority، یعنی دو سوم آرا. خب اینا چه تفاوتی با هم میکنن؟ معمولا برای کارهای ساده مثل انتخاب یک خدمتگزار از رأی‌گیری 50 به علاوه یک استفاده میشه. برای اموری که روی کل گروه یا کل ساختار یا کل شرکت، کل کشور، کل اون انجمن تأثیر میگذاره، دو سوم میخوان، دو سوم آرا. خب این یعنی چی؟ حالا در قالب مثال بیایم مثال براش بزنیم. فرض کنیم که تعداد اعضا که رأی میدن در فرایند رأی‌گیری شرکت میکنن 20 نفر هستن. مسلمه 20 تقسیم بر 2 میشه 10، لذا 11 نفر هم که باشن کفایت میکنه. حالا سوال اینه که اگر فرد بود چه اتفاقی میفته؟ یعنی مثلا در جلسه 11 نفر حضور دارن، 11 رو تقسیم بر 2 بکنیم میشه 5.5. خب یعنی ما 6.5 نفر احتیاج داریم، نیم نفر که نداریم. پاسخ خیلی ساده است. قوانین رابرت میگه 6 نفر یعنی چی؟ یعنی یه نیم به اون نیمه اضافه میکنی، این میزان آرا هست. مثال دیگری، 19 نفر در جلسه حضور دارن، 19 نفر، 19 رو تقسیم بر 2 بکنیم میشه چی؟ میشه 9.5 نفر. 10 نفر رأی بدن، اون پیشنهاد رأی آورده. پس تفاوت رأی گیری ساده با رأی گیری، یعنی در واقع اکثریت ساده با اکثریت قاطع، به عبارت دیگه انگلیسیش سیمپل مجاریتی یا مجاریتی ووت، در تعداد 50 درصد به علاوه 1 یا 2/3 آرا. خب گاهی اوقات در اون سیمپل مجاریتیه افراد زوجن ولی تعداد مساوی میشه، مثلا 20 نفر حضور دارن، 10 نفر موافقن، 10 نفر مخالف هستن. در اینجا یک استثنایی وجود داره و اون استثناء اینه که گرداننده، دقیقاً درود بر شما حسین جان، تذکر دادن، اون میشه اکثریت مطلق. حالا اکثریت من قاطع گفتم، شاید اشتباه باشه، اکثریت مطلق. مرسی از حسین جان که کمک میکنه به من. خب در اینجا 10 نفر موافق، 10 نفر مخالف، در اینجا یه استثناء وجود داره و اون استثناء اینه که گرداننده حق رأی دادن پیدا میکنه برای شکستن تساوی آرا. پس گرداننده اداری که اصلا حق نداره، یعنی رئیس جلسه که اصلا حق نداره رأی بده، تنها زمانی که آرا نصف به نصف میشه چه کار میکنه؟ میاد تساوی رو میشکنه و اونجا رأی میده. خب یه نکته دیگه که باز در مسئله که دوستمون تذکر داد سعید جان باید عرض بکنم، چون یادداشت کردم که چرا باید پیشنهاد کفایت بحث 2/3 رأی بیاره، یادداشت کردم، میگه چون بستن بحث حق اعضا رو برای بیان نظر محدود میکنه. بعضی گروه ها در آیین‌نامه هاشون خودشون محدودیت زمان و تعداد سخنران دارن، ولی معمولا برای اینکه محدود نشن اعضا، پیشنهاد در واقع کفایت بس رو 2/3 هستش، نه روی سیمپل مجاریتی، یعنی 50 درصد به علاوه. خب این داستان تصاویرم صحبت کردیم، بریم راجع به اولویت ها. خب در رابطه با پیشنهادات، اولویت رسیدگی به پیشنهادات چیه؟ در حالت ساده اولویت رسیدگی به پیشنهادات بر اساس تایمی است که پیشنهاد شده. فرض بفرمایید ما در این جلسه 2-3 پیشنهاد داریم، یه پیشنهاد خرید صندلیه، یه پیشنهاد خرید آب سرد کنه، یه پیشنهاد اضافه کردن تایم جلسه هستش. به کدوم باید اول رسیدگی کرد؟ مسلمه بر اساس زمان، اما یه امایی وجود داره. این اماش من رو هم خیلی گیج کرد زمانی که مطالعه می‌کردم. یعنی که دست به دامن گوگل و تحقیقات و تماس با راهنمای خدماتی اینا شدم تا برای خودم جا بیفته. یه قانونی وجود داره خیلی هم برای من عجیب بود، تاکید میکنم، میگن last in first out. last in first out یعنی چی؟ میگه اولویت پیشنهاد در پیشنهادات فرعی با آخرین پیشنهاده. یعنی چی؟ یعنی اگر پیشنهادی داده میشه بهش میگیم پیشنهاد اصلی، خرید صندلی، حالا یه پیشنهاد دیگه ای داده میشه که آقا این خرید صندلی رو ما بیایم واگذار بکنیم به یک کارگروه، ابتدا رسیدگی به این پیشنهاد دومیه هستش. یا پیشنهاد تعویق داده میشه، آقا من پیشنهاد میکنم تصمیم گیری در رابطه با خرید صندلی رو الان انجام ندیم، ماه آینده انجام بدیم که تکلیف مثلا پول وبسایت مشخص شده باشه که ببینیم وبسایتمون چقدر هزینه داره، بعدن راجع به خرید صندلی صحبت بکنیم چون وبسایت واجب تره. اعضا هم همه موافقن که به تعویق بیفته. سوال اینجاست گرداننده باید اول راجع به کدوم تصمیم بگیره، کدوم رأی بگیره؟ اول بیاد راجع به خرید صندلی، بعد بیاد راجع به چیز؟ نه، ابتدا میاد در رابطه با به تعویق انداختنه که بعد از پیشنهاد اصلی مطرح شده رأی گیری میکنه. پس این قانون اسمش چیه؟ قانون last in first out. یعنی چی؟ یعنی اولویت پیشنهاد با آخرین پیشنهاد است. این در رابطه با پیشنهادات فرعی لازم الاجراست که فرقی نمی کنه هر چیزی. حالا توی مثالی که من معمولا خیلی هم از چت جی پی تی و این هوش‌های مصنوعی کمک میگیرم که مثال برام بزنن، مثلا میگفت که فرض کنید پیشنهاد اصلی اینه که صندلی بخریم، پیشنهاد دوم اینه که صندلی قرمز بخریم، درست شد؟ ابتدا در رابطه با رنگش رای گیری میکنن، بعد راجب این که اصلا بخریم یا نخریم. این یه ذره عجیب به نظر میرسه ولی قانون last in first out این شکلی هستش. خب بریم سراغ مسئله بعدی که من ازت دهنم خوش شد. محمود عدد یک چیز گذاشت، علامت سوال گذاشت. محمود جان شما چون آخرین نفر بودی صحبت کردی، عدد یک گذاشته بودی دیگه نیازی نیست علامت سوال بزنی، خود میتونی باز کنی. باز کن میکروفون تو صحبت
کن. متشکرم. آب بنوشه لایی که خدا بهت نفس بده. متشکرم که خدمت میکنی. حالا این پیشنهاد گفتی صندلی بخریم، میز بخریم، بچه اساسی، گفتم بر اساس جیبه دیگه. اول باید بپرسی خزان پول داری یا نه. حالا میخوام برگردم به قبلی. یه چیزی تکمیل میخوام بکنم. وقتی گرداننده در دو حالت حق رأی داره، یک وقتی که رأی ها به تساوی میرسه، مثال میزنم اگه 3 نفر کاندید شدن برای خدمتی و یکیشون هیچ کدوم از نصاب رای نیاره، نصاب اضافه یک یا بیش از نصاب نیاره، یکیشون مثلا یه تعداد رای رو بیاره، اون دوتا مساوی بشن. چون ما 2 نفر از اینا رو ببری برای رای گیری دور دوم، اون دوتا مساوی شد، اینجا گردنده حق رای داره، میتونه به یکیشون رای بده و ببره برای دور دوم. خیلی وقتا میتونه اصلا رأی نده، دوباره درگیر مجدد برگزار بکنه. یک حالت دیگه گرداننده حق رأی داره وقتی که اون تصمیم به حد نصاب میرسه و رأی لازم رو میاره. مثال میزنم اگر 15 نفر عضو یک گروه باشن، 9 نفر رأی بدن، 2/3 رأی میخواسته، گرداننده اگه رأی بده و رأی نصاب میرسه، اینجا هم گرداننده حق رأی داره. لذا پس 2 جا گرداننده حق رأی داره: 1 وقتی رأی به حد نصاب برسه، 2 وقتی که رأی ها به تساوی کشیده بشه. یه نکته در خصوص پیشنهاد کفایت بحث دوستان، بعضی از پیشنهادات تبصره‌ای که میاد قابل بحث، یعنی اونجا موافق و مخالف میتونن و بایستی در اونی صحبت بکنن. یکی از مواردی که اصلا دیگه قابل بحث نیست کفایت بحثه. یه موضوعی رو میز شورا گذاشته شده، رو میز جلسه اداری است، یک ساعت 40 دقیقه 2 ساعت دارن در موردش حرف میزنن، اینجا یک عضو میگه آقا کفایت بحث. به محضی که پیشنهاد کفایت بحث اومد، گرداننده پیشنهاد رو میگیره غیر قابل بحث، 2/3 رأی میخواد. اگر 2/3 رأی بود سریعاً میره برای رأی گیری، یعنی تصمیم گیری میشه در مورد پیشنهاد اصلی. اینو خواستم اینو تکمیل بکنم و متشکرم که مهدی و دیگر دوستان خدمت میکنید. ممنونم.
مرسی مرسی. سعید صحبت. سعید باید اون علامت سواله رو بزنی، بزن تا من بتونم میکروفون تو باز کنم. آفرین، عالی. خب میشنویم صدای سعید رو، بفهمید سعید
در آمد. بله مهدی جان، این قضیه نصف به اضافه یک، اینم باز دوباره یکی از اشتباهاتیه که ما توی انجمنهای 12 قدمی به کار میبریم. اصلا نصف به اضافه یک رابرت نداره. قوانین رابرت میگه بیش از نصف آرا، که همون قضیه فرد بودن و اگه نصف بهش خورد، چون اگه بگه بیش نصف به اضافه یک، پس هیچ وقت وقتی آرا فرد باشه ممکنه رای نیاره، چون هیچ وقت نصف اضافه یک نمیشه، همیشه یه نیم توش هست. این یه مورد. مورد دیگه این که در مورد رای گیری یه چیزی رو حالا در موردش صحبت نشد و رای ممتنع، شما فقط در مورد رای های موافق و مخالف صحبت کردید. مثالی که زدید 11 نفر شرکت کننده داریم، رای دهنده داریم، ممکنه از این 11 نفر به قول شما باید حداقل چند نفر موافق باشن؟ گفتی 6 نفر. حالا اگه 4 نفر موافق بود، 2 نفر مخالف بود و بقیه ممتنع بودن، آیا این رأی آورده یا رأی نیاورده؟ آیا بیش از نصف آرا را آورده یا نه؟ ممتنع را ما رأیش را به کدوم گروه میدیم؟ آیا رأی ممتنع را به مخالفین میدیم یا به موافقین؟ یا باید تقسیم بشه بین موافقین و مخالفین؟ حالا اگه شما خودتو صلاح میدونید در این مورد، من البته میدونم داستانش حالا طبق قوانین
نرسیدم من از بیرد نهی جون
در مورد رأی صحبت کردید، گفتم شاید فراموشتون شده. برحال
نه اینجا یادداشت کردم. مرسی از تذکرت و ممنون از این ریزبینی که داری. خدا رو شکر بابت وجود دوستانی مثل شما که اینقدر ریزبینن و دقیقاً اشاره خیلی خوبی کردی، منم یاد گرفتم ازت. بیش از نیمی درسته، نه 50% به علاوه یک، دقیقاً درسته. ممنونم از این گایقا. تو ترجمه ها ما اشتباه میکنیم دیگه، دقیقاً بیش از نصف آرا صحیح تر است. خب ممنونم از محمود عزیز که توضیحات، من تو این فاصله آبی خوردم، نفسی چاخ کردم و فکر میکنم خیلی هم فرصت نداریم، باید سریع بحث رو جمعش بکنیم. جلسه رو من برگردم به بهزاد عزیز. بله آخرین موضوع در رابطه با اینه که خب بله رأی گیری انجام شد، موافق و مخالف شمارش میشه و حالا اینجا سوال اینه که اصلا چه کسانی حق رأی دادن دارند و آرای ممتنع وضعیتش چی میشه و فرایند رأی گیری چه شکلیه. خب اولا در رابطه با اینکه چه کسانی حق رأی دارند، تو قوانین رابرت مشخصه دیگه، کسانی که اون سازمان و اون ساختار بهشون حق رأی داده. مثلا در یک شرکتی ممکنه بگه فقط اعضای سهامدار و هیئت مدیره حق رأی دارن، کارمندا حق رأی ندارن. درست شد؟ در کنفرانس خدمات جهانی کلیه خدمتگزارها، اعم از کابینه هیئت معتمدین، مسئولین کمیته ها و نماینده ها حق رأی دارن، اما تو بعضی از چیزها فقط نماینده ها و رابطین حق رأی دارن. و جالب اینجاست که هر گروه و هر ساختار یک حق رأی داره، یعنی نماینده و جانشین که ما اینجا بهش علل بدل هم میگیم، جفتشون نمیتونن رأی بدن، یه دونشون میتونه رأی بده. باز میگم اینها چیزاییه که تو ساختارهای خدماتی خودشون برای خودشون تعریف میکنن. ممکنه شورای منطقه ایران تصمیم بگیره هم رابطه یک هم رابطه دو میتونه رأی بده. ممکنه ناحیه دو بیاد بگه یا نماینده میتواند رأی بدهد یا جانشینش، یکیشون. آنچه که من در کنفرانس خدمات جهانی دیدم، مثلا گروه کلیولند یا خانم محشید رای میداد یا جانشینشون رای میداد در صورت فقدانشون. در منوال سرویس هم اومده که میگه که معمولا در غیبت نماینده جانشین کارش انجام میده. پس این هست. اما یک موضوعی که ربطی به قوانین رابرت نداره اما اصول روحانی در سنت دوم هست که در ابتدای جلسه هم فرید بهش اشاره کرد، اینی که بله ما بر اساس سنت سه در جلسه‌مون بازه و هر فردی میتونه وارد بشه، ولی فقط اعضای گروه حق رأی دارن. در یک گروه، در یک گروه فقط اعضا حق دارن. کسی که اون گروه رو گروه خانگیش میداند، کسی که به طور مرتب در اون جلسه شرکت میکنه. بنابراین مهدی زمانی که 6 ماهه در گروه کلیولند حضور نداره، ببین یه زمان خدمت نداره حضور دارد، ببین خدمت نداره حضور دارد، مثلا من هفته پیش حضور داشتم توی گروه کلیولند، درست شد؟ گوش میدادم، مشارکت هم گوش دادم ولی مشارکت نکردم، حضور به عنوان خدمتگزار نداشتم ولی به عنوان عضو حاضر حضور داشتم، درست شد؟ تشخیصش با خود فرده. یعنی گرداننده نمیتونه بگه من رأی مهدی یا مثلا فرید رو نمیشمارم به این دلیل، موظف بشماره ولی روحانی نیست. بنابراین ما از لحاظ روحانی بهتره اگر در یک جلسه وارد میشیم که میهمان هستیم. مثلا من پاشدم رفتم کرمانشاه، تو کرمانشاه یه جلسه حضوری هست، بعد از جلسه جلسه اداری هست، من اونجا میشینم گوش میدم ولی در فرایند رأی‌گیری شرکت نمیکنم. چرا؟ چون گروه من نیست، گروه خانگی من نیست، من عضو فعال اون گروه نیستم. پس روحانی تر اینه که شرکت نکنم. ولی سوال اینجاست، اگر رفتم شرکت کردم رأیم شمارش نمیشه؟ چرا میشمارن؟ ما اگه بخوایم کار غیر روحانی بکنیم، من میتونم بیام تو گروه کلیولند دو تا کامپیوتر بیارم و دو تا گوشی خودم و دو تا گوشی همسرم، 6 تا دونه رأی بدم به اسم علی و مجید و فلان، ولی آیا این کار روحانی است؟ روحانی نیست. من میتونم به رهجوهام زنگ بزنم پاشن بیان رأی بدن، ولی این رأی روحانی نیست. به قول خودمون رأی اتوبوسیه، رأی مینیبوسیه. ما اینجا صحبت از روحانیت داریم میکنیم. بنابراین اگر ما در یک جلسه ای هستیم که راهنمامون به همون گفته بیا فلان جا رأی بده، بهتر هستش، اصولی تر هستش رأی ندیم. اگر فردی تلفنی به ما گفته بیا تو فلان جلسه راجع به فلان موضوع رأی فلان بده، این کار غیر اصولی. من این تذکر حتما همه اعضا میدم، برای تازه واردین دارم عرض میکنم که صدای من اگر در آینده شنیده شد جایی این فایل در جریان باشید. ما هرگز در یک گروهی، در یک ساختاری که عضو فعالش نیستیم، بهتر هستش که رأی ندیم، کما اینکه احترام به ما میگذارن و رأیمون رو میشمارن. یه تجربه بخوام بدم اینه که در یه کمیته وارد شدم، موقع رأی گیری به من گفتن که مهدی شما بار اول اتداری شرکت میکنی تو این کمیته؟ گفتم آره. به من گفتن تا 2 جلسه لطفاً در فرایند رأی گیری شرکت نکن، از جلسه سوم شرکت کن. به من تا 2 جلسه، کمیته PTC بود، کمیته تلفن و تکنولوژی، من در فرایند رأی‌گیری اون کمیته شرکت نکردم. خب نکته آخر دیگه بحث رو ببندم، بحث رأی‌های ممتنع هست. رأی ممتنع از لحاظ قوانین رابرت هیچ اثری نداره. یک مثال، یعنی شمارش نمیشه نه به سمت منفی نه به سمت مثبت، یعنی نه موافق نه مخالف، نه خورد میشه. چه شکلیه؟ ببینید رأی اکثریت اون افرادی هستن که یا موافق یا مخالفن. حالا یه مثال میزنیم که قابل فهم بشه. فرض کنیم 20 نفر در فرایند رأی گیری شرکت میکنن، 10 نفر نظر موافق دارن، 7 نفر نظر مخالف دارن، 3 نفر ممتنع هستن. خب اگر بنا باشه ما 20 رو تقسیم بر 2 بکنیم، درست شد؟ 10 نفر به اضافه 1، 11 نفر رأی میخواد. ولی اینجا 20 شمارش نمیشه، اون 3 نفر کسر میشه و اکثریت 10 به علاوه 7 هستش. یعنی 10 نفر نظر موافق دادن، 7 نفر نظر مخالف، 17 نفر هستن. بنابراین 17 رو وقتی تقسیم بر 2 میکنیم میشه 8.5 نفر. لذا 9، عدد 9 هستش که رأی میاره و اینجا چون 10 نفر رأی موافق دادن، رأی آورده است. چرا؟ چون اون سه نفر ممتنع هیچ اثری توی فرایند رای گیری ندارن. اینم نکته آخر قوانین رابرت بود که به ذهن من میرسید. تقاضای استیناف فکر میکنم خیلی دیگه فرصت نداریم راجبش صحبت بکنیم، به اندازه کافی هم در ابتدای جلسه حالا ناخواسته راجبش صحبت شد، ولی تقاضای استیناف بر اساس مفهوم 5 هستش. روالش هم این شکلی هستش که فردی اگر در رابطه با تصمیمی که در اون جلسه گرفته شده مخالف هستش، دستش میبره بالا، میگه من تقاضای استیناف دارم، تقاضای رسیدگی دارم، رسیدگی مجدد دارم، و گرداننده میکروفون در اختیارش قرار میده، اجازه میده صحبت بکنه، دلایلشو میاره، میگه به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل من فکر میکنم جاش بود که این رأی نمیدادیم، یا این رأی درست نبود، یا شاید باید صبر میکردیم، درست شد. و گرداننده سوال میپرسه آیا تقاضای استینافیشون تایید کننده دومی داره، یعنی سکن میکنه کسی؟ اگر یه نفر دیگه هم سکن بکنه، حالا گرداننده سوال میپرسه از افرادی که رأی دادن به این موضوع، حتی یک نفر هست که با صحبتی که ایشون کرد رأیشو پس بگیره، حتی اگه یک نفر هم رأیشو پس بگیره اون رأی شکسته میشه و مجدداً باید در رابطهش صحبت کرد و رأی گرفت، که اصولی تر و روحانی ترش اینه که برای اینکه فضای التهاب خابیده بشه در جلسه دیگری در رابطهش صحبت بکنن، یعنی یه جلسه دیگه بذارن مجدداً موافق بیاد، مخالف بیاد صحبت بکنه و مجدداً رأی بگیرن، که معمولاً اینجور مباحث چون مباحثی هست که رو کل گروه تأثیر میگذاره نیاز به دو سوم داره اکثریت قاطع. خب من فکر میکنم باید جلسه رو برگردونم به گرداننده اصلی. سپاسگزارم. فکر میکنم اگر حالا اجازه بدید که یه چند دقیقه هم به صورت پرسش و پاسخ در خدمت دوستان باشیم به صورت غیر رسمی، حالا اگر از هشتم گذر کردم چون پنفلت و گزارش خزانه میخواد خونده بشه، ممنون میشم. من هستم تا 8 و 15 دقیقه در خدمت هستم. حالا دوستان با تجربه تر از من مثل آقا محمود، آقا فرید، آقا سعید، بقیه دوستانی که آقا حسین حضور دارن، اونها هم میتونن پاسخگوی سوالات دوستان باشن. اگر من جایی هم اشتباه کردم به بزرگی خودتون ببخشید. دیگه این قوانین رابرت چیزی نیست که الان ما یک منبع موثق چاپ شده داشته باشیم که من بتونم بهش ارجاع بدم. من اینها رو با توجه به تجربیاتم، اول، دوم، منابعی که از سایر انجمنها درخواست کردم، دوستان برام فرستادن، مثلا از اوکراین من درخواست کردم برای من رابط اوکراین که به تازگی کارگاه قوانین رابط برگزار کردن تو اوکراین، برای من منابعشون رو فرستادن و عرض میکنم بسیار بسیار ساده در همین حد نحوه رأی‌گیری و نحوه پیشنهاد و اینها هستش. دیگه پیچیده تر از این منبعی وجود نداره تو انجمن 12 قدمی. یک بار دیگه سپاسگزارم از بهزاد بابت فرصت خدمت. کمی و کاستی ها رو به بزرگی خودتون ببخشید. اگه صلاح میدونید ضبط رو هم متوقف کنید. همتون رو دوست دارم و به خدای بزرگ میسپارم. هستم خدمتتون.